15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شرکت امنیت دریایی امبری از بروز حادثه دیگر در آب‌های نزدیک یمن خبر داد. یکی از معاونان وزارت دفاع روسیه به اتهام رشوه‌خواری بازداشت شد. آرژانتین از اینترپول خواست وزیر کشور ایران را بازداشت کند. شرکت بریتانیایی امبری و فعال در زمینه امنیت کشتیرانی از وقوع حادثه دیگر در آب‌های دریایی سرخ خبر داد. بر اساس بیانیه این مؤسسه، این حادثه در جنوب غربی بندر عدن رخ داده و کارشناسان در حال بررسی جزئیات و ابعاد آن هستند. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت تهران از بیش از 6 ماه پیش و همزمان با آغاز جنگ غزه با ادعای حمایت از فلسطینیان به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل و از مدتی بعد شناورهای آمریکایی و بریتانیایی عبوری از دریای سرخ حمله می‌کنند، موضوعی که به تشکیل یک ائتلاف دریایی اروپایی و واکنش نیروی دریایی آمریکا هم منجر شده است. یکی از معاونان وزارت دفاع روسیه به ظن رشوه‌گیری کلان بازداشت شد. تحقیقات در مورد تیمور ایوانوف 49 ساله از حدود یک سال و نیم پیش در جریان بوده و نتیجه آن دیروز اعلام شد. بر اساس این تحقیقات، ایوانوف بر پروژه‌های ساختمانی در شهر ماریوپول اوکراین نظارت داشته و از این راه به شکل غیرقانونی سود کلانی کسب کرده است. شهر ماریوپول در آغاز تهاجم روسیه به اوکراین سقوط کرد و تا حد زیادی تخریب شد. تحقیقات مفصلی که در مورد تیمور ایوانوف انجام شد نشان داد که او و همسرش بیش از 1 میلیون یورو را صرف تعطیلات، اجاره ویلا و قایق تفریحی و خرید لباس و جواهرات کردند. از سوی دیگر مشخص شده که صورت حساب شخصی همسر این مقام وزارت دفاع روسیه را شرکتی که در بازسازی ماریوپول فعالیت می‌کرده می‌پرداخته است. وزارت خارجه آرژانتین از پلیس بین الملل اینترپول خواست وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه مشارکت در بمبگذاری 30 سال پیش در مرکز یهودیان بونس آیرس خواند بازداشت کند. وزارت خارجه آرژانتین با صدور بیانیه یادآوری کرده که احمد وحیدی همکنون به همراه ابراهیم رئیسی در حال دیدار از پاکستان و سریلانکا است. بر این اساس آرژانتین درخواست بازداشت آقای وحیدی را با این دو کشور مطرح کرده است. در تصاویری که از سفر ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش به پاکستان منتشر شده، ردی از حضور وزیر کشور ایران به چشم نمی‌خورد. وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه شب اعلام کرد که 4 فرد و 2 شرکت ایرانی را به اتهام آنچه فعالیت‌های مخرب سایبری خواند در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این افراد و شرکت‌های تحریم شده به نمایندگی از فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران فعالیت می‌کردند. شرکت مهرسام اندیشه ساز، شرکت داده افزار سامان وابسته به فرماندهی امنیت سایبری سپاه، علیرضا شفیعی نسب، رضا کاظمی فر، حسین محمد هارونی، کمیل برادران سلمانی در فهرست تحریم‌های این وزارتخانه قرار گرفتند. همزمان وزارت دادگستری آمریکا هم از صدور کیفرخواستی علیه این 4 نفر در دادگاه فدرال نیویورک خبر داد. به دنبال انتشار گزارش مستقلی درباره آژانس کمک به آوارگان فلسطینی زیر نظر سازمان ملل متحد اونروا، آلمان از تصمیم خود برای از سرگیری کمک به این نهاد خبر داد. اسرائیل ادعا کرده بود که حدود 450 تن از کارکنان اونروا از اعضای گروه افراطی حماس هستند، موضوعی که با توجه به تروریستی شناخته شدن این گروه از روی آمریکا و اتحادیه اروپا به تعلیق کمک‌های مالی بسیاری از کشورها منجر شده بود. حالا اما کمیته مستقلی که به ریاست کاترین کولونا وزیر خارجه پیشین فرانسه در این زمینه تحقیق کرده بود، میگوید اسرائیل هیچ مدرکی در ارتباط با ادعایش ارائه نکرده است. با انتشار این گزارش، بجز آلمان چندین کشور دیگر هم از احتمال ادامه کمک‌هایشان به این نهاد خبر دادند. رابرت هوم، استاد حقوق سرزمینی و تاریخ نگار بریتانیایی در دانشگاه انگلو روسکین در کمبریج انگلستان از جمله پژوهشگران برجسته است که به طور ویژه به مطالعات منطقه خاورمیانه و اختلافات میان اسرائیل و فلسطینیان پرداخته است. او در کتابش با عنوان فتح برگشت ناپذیر تحلیل عمیقی به تاریخچه اختلافات میان فلسطینیان و اسرائیل در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد. رابرت هوم همچنین به بررسی مبانی ایدئولوژیک و تاریخی تشکیل دولت اسرائیل و عدم توان فلسطینیان در ایجاد یک کشور مستقل هم پرداخته است. او در تحلیل‌هایش به دنبال یافتن راه حل‌های ممکن برای حل این منازعه بلند مدت است. همکارم رضا جمالی در گفتگو با رابرت هوم دیدگاه او را درباره پیامدهای جنگ غزه بر اختلافات اسرائیل و فلسطینیان و همچنین تحولات آینده در خاورمیانه پرسیده است.
پروفسور، my first question is how will the... پروفسور هوم، اولین سوال من اینه که این درگیری جاری در غزه در ادامه چه تأثیری بر این اختلاف سخت و طولانی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها خواهد داشت؟
خب اتفاقات اخیر میتونه یک تغییر قابل توجه در منطقه باشه، تغییراتی که به اتفاقات 100 سال گذشته مربوطه. در واقع برای درک بهتر این شرایط باید به دوران بعد از بیانیه بالفور در سال 1917 برگردیم، دورانی که در پی اون شورش اعراب رخ داد و بعد توسط نیروهای بریتانیایی در فلسطین در اون زمان سرکوب شد و بعد جنگ سال 1967 رخ داد، جنگی که غزه رو برای اولین بار تحت کنترل اسرائیل درآورد و خونهای بسیاری ریخته شد. در حال حاضر شرایط طوریه که این مسئله به طور جدی مورد ملاحظه جامعه بین‌المللی قرار گرفته و باید دید که چگونه میشه که راه حل دو کشوری رو محقق کرد.
شما به بیانیه بالفور اشاره کردید. پس از جنگ جهانی اول این سرزمین فعلی که الان کشور اسرائیل و فلسطینی‌ها در اون هستند تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت، اگرچه در اون مدت هم اتفاقات بسیاری رخ داد، اما در مجموع چی شد که یهودیان پس از اعلامیه بالفور تونستند کشور اسرائیل رو تأسیس کنند اما فلسطینی‌ها تا کنون نتونستند که کشور مستقل خودشون رو ایجاد کنند؟
شما باید به تعهداتی که دولت بریتانیا از جامعه ملل در خصوص یهودیان و عرب دریافت نگاه کنید. در اون زمان در فاصله کوتاهی اختلافات بسیار تشدید شد. شورش اعراب روی داد. اختلافات با یهودیان ادامه یافت. شرایط به قدری سخت شد که دولت بریتانیا به این نتیجه رسید که دیگه کاری از دستش بر نمیاد و تصمیم به ترک اونجا گرفت. و این اتفاقات تا حدود سال 1948 ادامه داشت.
اجازه بدید به اتفاقات اخیر بین ایران و اسرائیل هم یه نگاهی کنیم. پیامدهای حمله ایران و اسرائیل رو به یکدیگر بر آینده روابط ژئوپلیتیک در خاورمیانه چطور می‌بینید؟
خب من به هیچ وجه متخصص امور ایران نیستم، اگرچه قبلا در ایران ارتباطات آکادمیک داشتم و بسیار خوشحال خواهم شد که اگر روزی روابط ایران و بریتانیا عادی بشه، اما به نظرم برنامه‌های منطقه‌ای ایران در خاورمیانه با تردیدهایی همراه خواهد شد، چون خاورمیانه تنها اسرائیل و فلسطین نیست. در این میان کشورهای دیگه‌ای مثل عراق، سوریه و لبنان رو هم داریم که برخی از اونها کنترل کاملی بر قلمرو مستقل خودشون ندارن. موضوع نفت و عربستان سعودی رو هم داریم. تاریخ منطقه خاورمیانه بسیار پیچیده است با مرزهای ناپایدار.
با توجه به پاسخ شما، حمله ایران چه تأثیری بر موقعیت اسرائیل در منطقه خواهد داشت و اقدامات ایران چگونه میتونه بر جایگاه اسرائیل در رابطه با دیگر بازیگران مهم خاورمیانه تأثیر بذاره؟
من فکر میکنم اسرائیل در حال حاضر در موقعیت دشواری قرار داره، چون به دلایلی که بسیار قابل درکه بیش از حد واکنش نشون داده. منظورم اینه که دولت اسرائیل کاملا نگران امنیت خودش در آینده است و این به اتفاقات سال 1948 برمیگرده که به این نتیجه رسید که سخت بجنگه تا کشور خودش رو تأسیس کنه و ادامه همین سیاست در قبال غزه میتونه بر روی کل منطقه تأثیر بذاره. اگرچه طرف‌هایی از تنش زدایی صحبت می‌کنن، اما اسرائیل همچنان اهداف خودش رو داره که در حال حاضر هنوز به اونها نرسیده.
به تعبیر کارشناسان وقتی درگیری های نظامی به بنبست میخورند یکی از نتایج اون میتونه اتفاقا منجر به گفتگوهای صلح بشه. آیا فکر میکنید پس از این درگیری خونین و هولناکی که از 7 اکتبر سال گذشته رخ داد و تا الان هم ادامه داره موجب بشه که فلسطینی ها و اسرائیل تن به یک مذاکره برای صلح بدن و در نهایت هم منجر به تشکیل کشور فلسطینی بشه؟
این امید من خواهد بود. تخصص من در حوزه حقوق سرزمینیه. میخوام بگم که از یک طرف شما کشور اسرائیل رو دارید با تراکم جمعیت بالا. در غزه تراکم جمعیت وضعیت بسیار بدتری داره. چیزی حدود 5000 نفر در هر کیلومتر مربع. یکی از متراکمترین مکانها برای کره زمین. و به همین دلیل که غزه رو بزرگترین زندان روباز جهان نامیدن. پس باید در این مورد اتفاقی بیفته. در حال حاضر غزه از همه طرف محاصره است. جمعیت اونها جایی برای رفتن ندارن و جامعه بین‌المللی به نوعی باید بشینن و در مورد مسئله زمین صحبت کنن. اسرائیلی ها هم بعد از اتفاق 7 اکتبر ناامید شدن. اما فلسطینی ها کجا برن؟ این سوالی مهم برای خود من هم هست.
و در پایان رابطه ایران و اسرائیل رو با توجه به اتفاقات اخیر چگونه پیش بینی میکنید؟
نمیدونم ایران و اسرائیل به کدوم سمت میرن، چون در حال حاضر دو طرف حتی نمیتونن با هم گفتگو کنن. میانجیگرانی هم ممکنه پیدا بشن، اما کدوم میانجی وجود داره که بتونه هر دو طرف رو دور یک میز قرار بده؟ اگر به توافقات اسلو در ارتباط با گفتگوهای صلح فلسطین و اسرائیل نگاه کنید، گفتگوهای غیر رسمی زیادی صورت گرفت که بعدها به بحث‌های رسمی تبدیل شدن. ما در ارتباط با مناسبات ایران و اسرائیل در وضعیتی هستیم که مشخص نیست چه کسی میتونه حتی میانجی مناسب برای یک گفتگوی غیر رسمی باشه.
گفتگویی بود با رابرت هوم، استاد حقوق سرزمینی و تاریخ نگار بریتانیایی.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
اظهارات شبه برانگیز جو بایدن در مورد سقوط هواپیمای جنگی حامل داییش در پاپوا گینه نو و احتمال خورده شدن او توسط آدمخواران در این جزیره منجر به رنجش این متحد استراتژیک غرب در اقیانوس آرام شده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
جیمز ماراپه نخست وزیر پاپوا گینه نو جو بایدن را متهم کرد که این کشور جزیره‌ای در جنوب اقیانوس آرام را با بیان اینکه دایی رئیس جمهور ایالات متحده توسط آدمخواران در آنجا و در طول جنگ جهانی دوم خورده شده تحقیر کرده است. جو بایدن هفته گذشته در جریان مراسم یادبود قربانیان جنگ در پنسیلوانیا در مورد دایی خلبان خود در نیروی هوایی ارتش صدفان دوم امروز جی فینیگان صحبت کرد که به گفته او در جریان نبرد بر فراز پاپواگینه نو در این جزیره سقوط کرده است. بایدن همچنین افسود که جسد داییش هرگز پیدا نشد و سپس اضافه کرد که آدمخوارهای زیادی در آن قسمت از گینه نو زندگی می کردند. جیمز ماراپه نخست وزیر پاپوا گینه نو در بیانیه‌ای که روز یک شنبه منتشر کرد گفت که صحبت‌های جو بایدن ممکن است یک لغزش زبانی باشد، اما افسود که با این حال کشورش سزاوار این نیست که با چنین برچسبی شناخته شود. آقای ماراپه همچنین گفت که جنگ جهانی دوم کار مردم پاپوا گینه نو نبود، با این حال آنها بی جهت به درگیری کشیده شدند که خود در آن نقشی نداشتند. این شکاف در حالی رخ می‌دهد که چین برای افزایش نفوذ خود بر این منطقه از اقیانوس آرام تلاش می‌کند و اظهارات بایدن منجر به رنجش یک متحد استراتژیک غرب شده است. بیانیه نخست وزیر پاپواگینه نو در همان روزی منتشر شد که او با وانگ یی وزیر امور خارجه چین دیدار کرد تا در مورد ایجاد روابط نزدیک‌تر گفتگو کند. آقای ماراپه همچنین در بیانیه خود آورده است که این کشور همچنان صحنه بقایای جنگ جهانی دوم از جمله بقایای اجساد، هواپیماها و کشتی‌های غرق شده و تونل‌ها و بمب‌های عمل نکرده است. وی افزود مردم پاپواگینه نو هر روز با ترس از کشته شدن توسط بمب‌های منفجر نشده جنگ جهانی دوم زندگی می‌کنند.
با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.